هدف داره، یه دلیل بسیار مهم داره و اون این است که مردم از زمان امام هادی و امام عسکری به بعد باید آرام آرام موضوع غیبت امام رو هضم کنن.
بلی.
یعنی این یک نوع مقدم سازی و تمهید اموره برای این معنا که مردمی که از زمان امیرالمومنین تا زمان موسی بن جعفر علیه السلام خیلی با امام رفت و آمد و معاشرت دارن، حتی مثلا میان در خونه امام رو میزنن، مطلب میپرسن، بر میگردن، این آرام آرام بعد از حضرت رضا باید مرمت و بازسازی بشه. یعنی باید امام طوری با مردم برخورد کنند که مردم یواش یواش موضوع غیبت امام را و نبود امام در ظاهر جامعه را معنا کنند و هضم کنند و بپذیرند. این است که امام عسکری علیه السلام همین برخورد را با مردم دارند. یعنی با ایجاد این نظام و شبکه وکالتی میخوان یواش یواش این معنا رو که مردم هر آنی که خواستن با امام رابطه داشته باشن رو آرام آرام برگردانن به یک نظام دیگری. و اون نظام این است که به نماینده های من مراجعه کنید، اونها به من معنا رو خواهند نوشت یا به من خواهند رسان. اتفاقا من فکر میکنم هنر بزرگ امام حسن عسکری علیه السلام در این جو سیاسی اجتماعی بسیار خطرناک همین بوده که امام توانستن مردم رو آماده کنن برای باور امام غایب، چون امام میدونن که فرزند بزرگوارشون به زودی غیبت خواهند کرد.
بله.
از طرفی شما نگاه کنید بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام خود امام زمان وقتی که غیبت رو آغاز میکنه، ابتدا غیبت صغرا باز با همین نظام وکالت همراهه. یعنی امام وکلایی رو قرار میدن که مردم به اونا مراجعه کنن، سوالاتشون رو به اونها بگن، اونها خدمت امام برسن. باز این نشون میده که خود حضرت ولی امر عجل الله فرجه الشریف باز این نظام وکالت رو یه مدتی ادامه میدن برای اینکه مردم باز به این معنا عادت کنن. یعنی همون نظام وکالتی که امام حسن عسکری با یه شبکه خیلی گسترده و زیبایی ایجاد کردن. مثلا یکی از این تابش های این شبکه وکالت در ایران ما میدونید در 4 نقطه ایران این شبکه وکالت برقراره. مثلا یکیش گرگانه، نماینده امام عسکری در گرگان مثلا اون سوال ها رو در اون اجتماع عمومی شیعیان گرگان جمع میکنه و اونها رو در یه توبره بزرگی میریزه، در یه خورجینی میریزه و آماده میکنه تا با یه پیکی بفرسته خدمت امام عسکری.
بله.
این است که در یک جمع‌بندی کلی باید بگیم امام در ایجاد شبکه وکالت و قرار دادن وکلا بین مردم یک هدف بزرگ داشته و اون این است که مردم عادت کنن به این که کمتر امام رو ببینن و با نمایندگان امام سر و کار داشته باشن و سوالات خودشون رو به اونا بگن.
بله.
این است که میبینیم وقتی امام زمان تشریف میارن بعد از پدرشون این شبکه وکالت ادامه پیدا میکنه.
بله.
حدود 69 سال در غیبت صغرا و البته حالا بحث جدایی داره در یه فرصت دیگری باید بشه و اون این که شبکه وکالت در زمان غیبت کبرا هم به یک معنای دیگری به یک صورت دیگری ادامه پیدا میکنه و مردم در اون زمان این آمادگی رو دارن.
بله.
که اگر امام زمان بفرمان من با شرایط موجود نمیتونم در جامعه حاضر باشم، مردم این معنا را درک کنن.
بله. خوب به هر حال در ابتدا عثمان ابن سعید فرزند ایشان محمد ابن عثمان و حسین ابن روح و به ترتیب و همونجور که
حضرت محمد
بله بله
موری و اینا پشت هم
بله بله شاش فرمودید به غیبت کبرا میرسیم و مسائل دیگری که مربوط به این دوران هست. سپاسگزارم از بزرگواری شما. بحث ما ادامه داره، فاصله میگیریم و بعد از اون بخش انتهایی بحثمون رو انشالله خواهیم داشت.
Thank you.
خب جناب دکتر تقویان عزیز، عرض کنم که پیرامون ایجاد سازمان وکالت با هم صحبت کردیم. این سازمان وکالتی که همطور که آقای دکتر دهدست هم اشاره فرمودن در زمان امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام در واقع بسیار تقویت میشه به خاطر تمهید و زمینه چینی برای ورود شیعه به عصر غیبت که یکی از اهداف بزرگی در واقع این سازمان هست. نکته دومی که بنده در عرایزم در دقایق پیش عرض کردم به جهت این هست که با توجه به گستردگی سرزمین‌های اسلامی در زمان خلفای بنی عباس به این ترتیب تلاش می‌کنن که این آموزه‌های در واقع فکری و اخلاقی رو بست بدن در تمام جوامع اسلامی و بین شیعیان. از این بُعد هم فکر می‌کنم این مسئله بسیار حائز اهمیت هست. حالا ما با توجه به اینکه وقت اندکی هم تا پایان برنامه داریم، من از حضرت‌عالی خواهش می‌کنم ضمن اینکه به این پرسش پاسخ می‌فرمایید، اگر علاقمند هستید در انتها جنبندی هم از فرمایشاتتون داشته باشید.
بله، سپاسگزارم از اینکه بحث رو به جای خوبی جناب عالی بردید. البته تمرکز ما در این مبحث بیشتر روی ابعاد در واقع اجتماعی و سیاسی دوران امام علی السلام بود و حقم همینه که به هر حال اون دوران وانفسای حیات امام که واقعا همه چیز تحت تاثیر در حقیقت مقابله امام با نظام حاکم اون زمان قرار میگیره و به سرسازی برای تبیین در حقیقت امامت امام زمان علیه السلام، این اشاره‌ای که شد حاج آقا فرمودند بله. از طریق در واقع وکالت و شبکه وکالت یا اون سیستم در واقع وکالتی که امام علیه السلام برقرار کردند، این سیستم یک سیستم در حقیقت سلسله مراتبی بوده در زمان امام علیه السلام که در حقیقت امام وکلای اصلی رو تعیین می‌کردند و این وکلا با وکلای فرعی و اونها هم با در واقع اقشار و تودا و اوساط مردم در جغرافیای در واقع مختلف سر و کار داشتن. این یه نکته. نکته بعدم این است که امام از این مکانیزم در واقع استفاده کردن برای محقق کردن همه منبیات خودشون، یعنی هم از منبیات سیاسی، منبیات علمی، پاسخ به سوالات و شبهات و یا حتی مقابله با جریان‌های فکری التقاطی و انحرافی که در زمان خودشون وجود داشت. حالا نمونه‌های فراوان وجود داره، چون فرصت نیست من دیگه نمیتونم وارد بشم، فقط به این نکته اشاره میکنم که شاید برای شنوندگان عزیز جالب باشه که اگرچه امام علیه السلام عمر شریفشون کوتاه بود و ما شاید به حسب در واقع روند طبیعی یک حیات کوتاه انتظار درخشش علمی آنچنانی نداشته باشیم از اون در واقع فرد، ولی توجه باید بکنیم که امام علیه السلام صاحب اون ودایع امامت هستن، صاحب اون علم گسترده‌ای هستن که از پدران و بزرگوارشون به ارث بردن و اون طیف گسترده‌ای از شاگردان رو که ایشون پروریدن و تربیت کردن، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که در بینشون چهره و شخصیت‌هایی وجود داره که هر کدومشون ده‌ها تألیف مهم در حوزه‌های علمی مختلف داشتن. حتی شاید تعجب آور باشه که بدانیم بعضی از شاگردان امام در زمینه ریاضیات، در زمینه طب، در زمینه عرض کنم که مسائل و موضوعات علمی مختلف تبحر داشتن.
اتفاقا در اون روزگار و در اون قرون این به اقتضای زمان هم بوده ها، یعنی بین دانشمندان ما، شاعران ما، اندیشمندان ما در اون دوره اینا میبایست که انسانهای جامل اطرافی باشند، برخلاف امروز که این علوم طبقه بندی شده به این شکل. در اون روزگار من فکر میکنم اگر کسی که به حال وارد عرصه علم شده و بس حال مقصودش این بوده که به جایگاه رفیع برسد، لازمش این بوده که آدم جامع الاطرافی باشه و احاطه به سایر علوم داشته باشه،
که در واقع جامع الاطراف و مقبول بین مردم هم باشه. من فقط به یه مورد اشاره بکنم، مثلا فضل ابن شازان نیشابوری که از رجال بسیار معتبر و بزرگوار این دوران هست، ایشون در اکثر در واقع فروع علمی و موضوعات علمی متخصص و متبحر بودن و ایشون شاگرد بلافصل امام حسن عسکری بودن. ایشون در کلام و فقه دارای کتاب‌های فراوانی بودن. فرض بفرمایید که در کتاب الفرائض، کتاب الایمان، کتاب الاعراض و الجواهر، در مباحث فلسفی عرض کنم که التنبیه فی الجبر و تشبیه. ببینید آقای رشید، من میخوام اشاره بکنم که هر کدوم از این آثار علمی که شاگردان امام علی سلام تولید کردن نشون دهنده یک سوگیری و از جهتگیری حاکم حاکم بر اون زمان هست. یعنی در اون زمان مثلا اصحاب غلو حضور داشتن، مشبه حضور داشتن و شاگردان امام به توصیه امام در این عرصه وارد می‌شدن و جریان در واقع انحرافی فکری رو به این شکل در واقع تغییر می‌دادن و تبیین می‌کردن معارف اصیل دینی رو و همینطور شاگردان فراوان دیگری که حضور داشتن. و این نشون دهنده این است که اون شبکه‌ای که ما ازش بحث کردیم در واقع عهده‌دار همه منویات و اهداف مقدس امام علی السلام در زمینهای سیاسی، در زمینهای فرهنگی، در زمینهای علمی و تبیین احکام و قصه الازالک.
بله، به هر حال آثار متعددی خلق می شود، از جمله به هر حال به آثاری که از شاگردان امام میخوام اشاره داشته باشم، اون هم به اصطلاح در تبیین و معرفی ماهیت مذهب شیعه، نمی که از آثار بسیار حائز اهمیت اون دوره است. آقای دکتر،
من فقط یه جمله تکمیلی هم عرض کنم خدمتتون، اگر چه فرصتم نیست برای شنوندگان به هر حال فرهیخته برنامه شاید سرنخی باشه. بله. مرحوم شیخ طوسی در در واقع دو کتاب بزرگ خودشون رجال و همینطور فهرستشون نام یه چیز حدود 104 نفر رو میبرند که همشون از رجال بزرگ علمی زمان امام حسن عسکری هستن و شاگردان ایشون هستن و در اونجا نام میبره دونه دونه که هر کدوم از اینها چه آثار علمی و فرهنگی رو تولید کردن و اینها همه در واقع از رشحات آموزش های الهی و آسمانی امام حسن عسکری علیه السلام به این بزرگواران بود.
متشکرم از توضیحات شما. همراهان عزیز و ارجمند، بسیار ممنون و متشکرم از همراهی و همدلیتون با این ویژه برنامه. امیدوارم اونچه که در این برنامه تقدیم محضر مبارکتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشد. یک بار دیگر از جانب خودم و سایر همکارانم سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. التماس دعا و خداحافظ.
ای قبله حرم، حرم سامرای تو، بیت الولای دل، حرم با صفای تو، قرآن یگانه دفتر مدح و ثنای تو، روح ملک کبوتر صحن و سرای تو، آقا جان آینه جمال خدا سلیم، فرزند پاک چار علی، سه محمدی.
دجله در غروب فرو رفته است و خورشید گسترده تر از همیشه شعله هایش را می پراکند. مدت ها بود که خانه خلوت امام خود را اسیر چنگال اختناق می دید، اما امروز این خانه از رنج محدودیت رهایی یافت. هرچند از این رهایی شاد نیست و دیگر جمال دلارای عسکری را نمی بیند.
دیده دارم براحت جا بیایی، دیده دارم براحت جا بیایی، لحظه آخر مهدی کجا، دم آخر بیا پیشم که بابا شده وقت جدا. ابن زهرا، ابن زهرا کجا، يا ابن زهرا، 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 يا اب پاد سر بذارم روی پاد سر به تنم نیست تب و تابی نمونده قربت جونم و بر لب رسونده چی بگم من که سوزه زهر کینه سر تا پامو سوزونده سر تا پامو سوزونده یا ابن زهرا یا ابن زهرا کجایی تنهایی تو دلمو پار کرده بعد عمری شده راحت ز غم ها میروم تا ببینم روی زهرا بمیرم من که با کم سن و سالی شدی تنهای تن شدی تنهای بعد عمری شدم راحت زدم میروم تا ببینم روی زهرا بمیرم من که با کم سن سالی شدی تنها یا ابن زهرا یا ابن زهرا
مولای غایب قریبم سرسلامت باد ما را در غم شهادت پدرت بپذیر ای غمگین ترین شیعه در عصر غیبت شانه های شیعیان بوی قربت سامرا می دهد. تمام سرمایه امروز شیعه همین بوسه های دلسوخته است که برای باغ خزانزده سامرا گلهای تسلیت آورده هم. مولا، فانوس اشک‌های من را تا ظهور زاده تو روشن نگاه می‌داریم، تا به شمشیر عدالتش روزی بغض 1400 ساله را بگشاید. ای امام دلها، غروب خورشید عمر تو غمبارترین ثانیه ها را در تاریخ زمین به یادگار گذاشت. شهادتت گرامی باد.
عالم فدای غربت صدای تو باد، عالم فدای غربت صدای تو باد، فدای سوز و آه و ناله های تو باد. با گریه های مهدی تو شد دل ها حسینیه ماتم و عزای تو باد، حسینیه ماتم و عزای تو باد. کرده در شام عزا دلامون یاد کربلا، کرده در شام عزا دلامون یاد کربلا. کبوترهای عشقمون پر گرفته تا سامرا، یا اول مهدی یا حسن، علی جونی دیگه نمونده توی دست و پات، وای جونی دیگه نمونده توی دست و پا. آینه دار کربلا شده چشمات وا، آینه دار کربلا شده چشمات وا، دستات میلرزه و داره میریزه آب پاک، دستات میلرزه و داره میریزه آب. قسمت اینه که تشنه بمونه لبهاد واک، قسمت اینه که تشنه بمونه لبهاد واک. به یاد دلهای کباب، به یاد اسرار ربا، به یاد ساقی حرم، به یاد روزه های آب. یا ابد مهدی یا حسن، اینجا اگه میلرزه دستای شما، کاسه ی آب میخوره به لبات آبا، کاسه ی آب میخوره به لبات آبا. اما دیگه حرم تو نمیبینه با، اما دیگه حرم تو نمیبینه با خجران کسی به کوبه رو لب آبا، با خجران کسی به کوبه رو لب آبا. به یاد داغ کربلا دلا میشه به شور و شعر، به یاد داغ کربلا دلا میشه به شور و شعر. این کنت با کیان نشان فبکل الغربت الحسین، یا ابد مهدی یا حسن، 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 یا ابد مهدی یا حسن،
شنوندگان عزیز و ارجمند. راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت رو همینک در برنامه نقطه عطف تقدیمتون میکنیم.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز، ارجمند و بزرگوار شبکه رادیویی گفتگو